أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مطلبی را به عنوان هدنه مطرح کرده که روایاتی با عنوان هدنه وارد شده و این روایات اگرچه برخیش ضعف سندی داره، اما برخیش هم سندهای معتبر و مجموع من حیث المجموع ثابت شده است. این روایات رو میخوایم بررسی بکنیم. دلیل بررسی هم این هست که هم این هدنه مستمسک برخی برای تحریم هر گونه حرکتی علیه دشمن علنی قرار گرفته، هر حرکتی که علنی می شد اینها می گفتن این حرکت حرام است، چرا؟ چون خلاف هدنه است. و یا لااقل برای عدم شرکت و مشارکت در اقدامات علیه دشمن، برای عدم مشارکتشون استدلال می کردن. خیلی پا رو فرا نمی گذاشتن بگن حرامه، می گفتن وجوبی نداره، ما در زمان هدنه هستیم. گفتیم این باید بررسی بشه تا معلوم بشه استدلال اینها در طرفین درسته یا نه. و بعد امروز این مذاکراتی که انجام شد و چیزی به نام برجام ازش در اومد، برخی ممکن است به همین روایات استدلال کنن، روایات هدنه و یا باب هدنه، و بیش از اون چه که راجع به اصل مشارکت در حرکت ها علیه دشمن حالا ما برای بیان هدنه نیازمندیم، امروز به دلیل ابتلا به بحث مذاکره نیازمند هستیم این بحث هدنه رو به خوبی بیان کنیم تا ببینیم از باب هدنه آیا این مذاکرات وجه شرعی داره یا وجه شرعی نداره. از شدیم هدنه در لغت به معنای آرامش و آرام سازی، هر دو به کار رفت. هم هدنه به معنای آرامش خود شخصه، انتف الهدنه تو خیلی آرامی، عمل تلل هدنه تو برای آرامسازی اقدام کردی. یه جایی دعوایی بوده، یه نفر میره این دعوا رو میخوابونه، میگه عمل تلل هدنه تو برای ایجاد آرامش و آرامسازی اقدام کردی. این از نظر لغت. آیا کلمه هدنه در فقه هم دارای اصطلاح و معنای خاص هست یا نه؟ بله، هدنه در فقه هم دارای معنای خاص و اصطلاح. هدنه در فقه یعنی قرارداد بین مسلمان ها و کفار برای ترک مقاتله و نبرد. مدتی معین یا مال عوض یا بلا عوض. جنگ در پیشه، جنگ در اصلا داره انجام میشه، جنگ هست. شما با طرف مقابل که طرف جنگ شما هست میرید یه مذاکره میکنید، قرارداد میبندید و نبرد رو متوقف میکنید تا یه مدتی. حالا یا در برابر این یه چیزی میگیرید یا یه چیزی نمیگیرید. این تعریف عمومی هدنه است. حالا ببینید مرحوم شیخ هدنه رو تعریف کرده در مبسوطش: الهدنه والمعاهده واحده. معاهده در فقه یا معاهده در فقه این اصطلاح معاهده با دشمن، میری قرارداد میبندی. ایشون فقط که هدنه و معاهده یکیه، خب معناش چیه؟ و هو وضع القتال و ترک الحرب الى مدت من غیر عوض. جنگ رو بذاری زمین، ترک کنی مقاتله رو تا یه مدتی بدون عوض. ایشون میگه بدون عوض، یعنی شما ترک جنگ کردی و چیزی هم از دشمن نمیگیری، قرارداد بستی. یه موقع هستش که قرارداد میبندید، میگی من تا این مدت نمیجنگم به شرط این که در هر ماه اینقدر به ما چی بدی؟ پول بدی. بله دیگه، اینقدر باید پول بدی. ایشون میگه که نه، اینو هدنه نمیگیم. شیخ میفهمد، میگه اینو هدنه نمیگیم. چه زمانی میگیم هدنه؟ زمانی که قرارداد میبندی بلا عوض. بعد هم حتما باید معین باشه زمانش، الا مدته 6 ماه، 1 سال، 10 سال، 20 سال. بدون مدت رو هدنه نمیگن. تعریف شیخه با نه، ممکنه شما الان بیای با یک کشور کافری قرارداد ببندی بگی آقا جنگو ولش کن، باشه صلح تا کی؟ هیچی تا کی نداره، صلح دیگه. انت کافر و انا مؤمن، انت علا کفرک و انا علا ایمانی. او چی؟ خب ایشون فهمد که میشه هدنه یه بدون زمان هم باشه، میگیم آره. میگن اونه دیگه هدنه نمیگن. شیخ اینجوری میگه دیگه، میفهمد چی؟ میفهمد هدنه یعنی قرارداد ترک نبرد تا یه مدت معین اونم توش عوض تعیین نکرده باشن. خب نه اونو میگیم هدنه. خب نه، ببینید الان بحث فقهیه. الان در نظر بگیرید به جای کره جنوبی ما هستیم، ما یا به جای کره شمالی ما هستیم، ما هستیم و کره جنوبی، حالت نه جنگ نه صلح. ها بعدم اصلا تو قرارداد ننوشتیم تا کی؟ شیخ میگه اینو هدنه نمیگن. خب ایشون فرض رضالکه جایزون، این جایزه. خب این جایزون یعنی چی؟ یک جواز داریم بالمعنى الاعم، یک جواز داریم بالمعنى الاخذ. جواز بالمعنى الاعم یعنی چی؟ یعنی حرام نیست. حالا ممکنه واجب باشه، ممکنه نه مباح باشه. کلمه یه جائزه بالمعنى الاعم هم با مباح صدق میکنه هم با وجوب. اما جائزه بالمعنى الاخذ یعنی مباهه، با وجوب صدق نمی کنه. خب شیخ می فهمد وذالک جایزون، این جایزه. جایزه یعنی چی؟ یعنی حرام نیست یا نه مباهه. پس نمی تونه هیچگاه هدنه واجب باشه. آیا این جواز بالمعنى الاخذه یا بالمعنى الاعم؟ ظاهرا مرادش بالمعنى اعمه یعنی حرام نیست، ذالک جایزون یعنی حرام نیست. چرا؟ لقولهی تعالی. خب استدلال چی آماره شیخ؟ اینو میاره، و این جنهول سلم، اگر آمدند برای ترک جنگ تمایل نشون دادن، فج نهلها، تو هم برو جلو. این آیه در برابر آیات قتاله، قاتل المشرکین، بجنگید. در این آیه فرمود و این جنهو لسلم فج نهلها، پیغمبر اگر دیدی نسبت به ترک جنگ دارن تمایل نشون میدن، تو هم تمایل نشون میده. شیخ میفهمد که این دلالت بر جواز داره، یعنی میشه، این دلیل بر هدنه. خب این دلیل قرآنی. خب آقا از سیره هم دلالتی داریم، شو از سیره هم دلیل میاره. ولعن النبی صالح قریشه، پیغمبر با قریش مصالحه کرد، عامل حدیبیه. بر چی مصالحه کرد؟ الا ترک القتال عشر سنین، آقا نبرد نمی کنیم چند سال؟ 10 سال. ایشون این صلح حدیبیه رو اسمشو گذاشتی؟ هدنه. گفت اینم هدنه است دیگه، داره هدنه رو تعریف میکنه، برای هدنه داره دلیل میاره. خب پس جایزه. خب این تعریف، تعریف شیخ. ایشون در ما هنوز این بیان، ما هنوز این بیان شیخ رو بر اون روایات انطباقش نرفتیم. ما فعلا یه کاری رو داریم انجام میدیم، روایات پیرامون هدنه رو خوندیم، هدنه رو از نظر لغوی معنا کردیم، حالا میخوام ببینیم هدنه در فقه هم مورد داره، اونو تعریف کنیم، بعد تازه میرسیم به این که رابطه اون روایات با این هدنه اصطلاحی چیه. آیا اون روایات همین هدنه رو میگه یا ارتباطی بین این دوتا نیست؟ اگر ارتباط نیست او چیو میگه؟ اینجا چه باید بکنیم؟ این بس طویل و زیله، بسی نیست با یه شب دو شب بسته بشه. علی اصل بس. خب پس فرمود شیخ در اونجا فرمود هدنه یعنی قرارداد با دشمن، ترک نبرد تا یه مدت معین بدون اینکه چیزی بگیریم. حالا در مورد دیگه در کتاب مبسوط فرمود چی؟ لا خلاف بین اهل العلم بسیار، کسانی که از سیره پیامبر اطلاع دارن خلافی نیست. ان رسول الله صلی الله علیه و سلم لما نزل المدینه وادع یهودن، هیچ اختلافی نیست، همه قبول دارن، سیره نویس ها، که وقتی پیامبر اکرم آمدن در مدینه مستقر شدن، با یهودی ها چیکار کردن؟ مبادعه کردن، قرارداد بستن. خب آها، این چه ارتباطی به هدنه داره؟ مبادعه کردن. ایشون وادع یهودن کافتن، با همه یهودی ها علا غیر جزیتن، بدون اینکه جزیه بگیرن. خب یعنی قرارداد بستن بدون عوض، جزیه یعنی عوض دیگه. خب بعد ایشون میگه ول مبادعه، ول مهادنه شیء واحد، مبادعه همون مهادنه است، مهادنه یعنی هدنه، یه چیزه. خب این ما علت این که از مرحوم زمان شیخ شروع کردیم برای این که تعاریف از زمان شیخ بیشتر شکل گرفت. شما در بیان شیخ مفید، در بیان مرحوم صدوق اصلا از مهادنه و هدنه هیچی پیدا نمی‌کنید. از زمان شیخ به این وره که کلمه هدنه و مهادنه در فقه میاد خودشو نشون میده. محقق در شرایع همین تعریف شیخ رو آورده. محقق در شرایع سلک فی تعریف ما قاله و شیخ الا انه اسقط قوله من غیر عوض. مرحوم شیخ فرمود هدنه یعنی قرارداد ترک نبرد بلا عوضه، مرحوم محقق بلاعوض انداخ. گفت کی بلاعوض؟ نه، شما با دشمن قرار داده ترک نبرد ببند، حالا میخوای عوض بگیر میخوای عوض نگیر. پس مرحوم محقق معل عوض رو هم چی میدونه؟ حده میدونه. و همچنین از قطع دلیل علا اصل جواز، در کتاب شرایط دلیل نیورده اما بر مدت دلیل آورده. بل استدل علل مده، اومد گفت بله آقا مدت لازمه، اما اینکه چقدر اشاره کرد اختلاف 4 ماه 10 سال. حالا بریم سراغ علامه در مختلف. ایشون هم تبع تعریف شیخ، همون تعریف شیخ آورده ولی اضافه کرده، لکنه عذاب ان المهادنه والمواده والمعاهده الفاظ مترادفه. گفته این الفاظ مترادفه، یعنی اگر بگی مواده عین مهادنه است، اگر بگی مواده عین مهادنه است. بنابراین هر گونه این مواده رو تعریف کردی، مهادنه هم تعریفش میشه همون. بعد وقت اضافه کرده به قول شیخ من غیر عوضن، همون شیخ فهمون چی؟ من غیر عوضن دیگه، شیخ دوسی اضافه کرده به عوضن مرحوم صاحب شرایع من غیر عوضن اندا، مرحوم علامه من غیر عوضن نندا، اومد چیکار کرد؟ یه به عوضن اضافه کرد. پس این میشه الهدنه ترک القتال الى مدت به غیر عوضن او عوضن. شما قرارداد ترک نبرد ببندی، حالا یا عوض تعیین بکنی یا عوض تعیین نکنی، عدم العوض شرط نیست. کی؟ در کتاب الهدنه؟ بله بله، نه قتال دیگه، ترک القتال. آخه ببینید قتال غیر نظامی، حتی مثل خود قتال نظامی که در زمان فقها مطرح نبوده که، چون حکومت نداشتن اینا که، فقه مدرسه ای بوده، مرحوم علامه که به جنگ درگیر نبوده. اصل باب الهدنه در قتال مع الکفاره، قتال مع الکفارم جنگه اونجوری. اون وقت حکومت نداشتن که بیان بگن آقا حتما جنگ رو زمین نی، به قول امروزی ها الحرب نفسی، جنگ روانی، اینم جنگه، الحرب اقتصادی اونم جنگه، الحرب اجتماعی اونم جنگه، الحرب ثقافی تهاجم فرهنگی اونم جنگه. اصلا حکومت نداشتن که چنین مسئله مطرح باشه. اون چیزی که به طور روال مطرح بوده که قتال میدانی بوده، فقط اونو مطرح میکردن. بله اگر شما آمدی هدنه رو گرفتی، بله در جنگ روانی هم ممکنه، در جنگ اقتصادی هم ممکنه، در جنگ سیاسی هم ممکنه، بله جنگ جنگه. بله قال فی القواعد، فی قواعد من غیر عوضن. ولی همین علامه در کتاب قواعدش وقتی هدنه رو و مهادنه رو تعریف کرده، اونجا اومده گفته شیخ. حال ببینید، خب حالا علامه وقتی مسئله هدنه و مهادنه رو میاد مطرح میکنه، استدلال میاره. به چی استدلال میاره؟ واستدل العلامه علیها به قوله به نص و الاجماع. در کتاب ارکان خدمت شما که مختلف وقتی میاد میگه یا آقا مهادنه جایزه به نص و الاجماع، اما من غیره اشارت الی نص، نمیاد بگه این نص چیه. اما در کتاب تذکره نص رو میاره، لکن فی تذکره استدل به آیت البراءه. ها آیت براءه، سوره براءه چی میگه؟ براءت من الله. میاد میگه اونجا میاد میگه که این به اصطلاح الا الذين عاهدتم، مگر اونایی که باشون چی داری؟ ما. خب علامه فرمود چی؟ فرمود مهادنه، مبادعه، معاهده، همه الفاظ مترادفن. پس اون آیه وقتی میفرماید الا الذين عاهدتم، یعنی باهاشون معاهده داشتی؟ خب یعنی معاهده دیگه. و سلم، آیه سلم کدومه؟ و انجنه لسلمه فجنه. به این دوتا استدلال میکنه. این تعریف استمرار پیدا کرد تا زمان کاشف الغطا. مرحوم کاشف الغطا ایشون آمد یک بار تعریف رو جامعش کرد، عوضش کرد. حالا میبینید که یه فقیه فتیه میاد روی زمین و درگیر میشه یا یه سری مطالب عوض میشه. مرحوم کاشف الغطا در زمان فتلیشا بود دیگه. در زمان فتلیشا با روسها جنگ داشتن شدید و مرحوم کاشف الغطا در زمان خودش فقیه مبرزی بود و فتلیشا هم ایشونو ظاهرا مثلا قبول داشت و اینها. خب ایشون آمد به اصطلاح هدنه رو اینجوری تعریف کرد: هیل بنا بینه هم علا ترک الحرب و الجدال و المبارزه و النزال الى مدت معلومه. آقا جنگ رو تعطیل کنیم الى مدت معلومه، تا یه مدت. الا نحو ما یقع و ترازی بینهما، تا چجوری راضی بشن. ببینید عوض و غیر عوض رو همه رو گذاشت کنار، گوه همه قرار نیستش که شما فعلا جنگ رو تعطیل کنی. و آره، حالا ممکنه جنگ به عوض تعطیل بشه، ممکنه لا معل عوض. حالا معل عوضشم گاهی شما باید یه چیزی بدی، گاهی اون باید یه چیزی بده. الان نحوه تراز، این الان نحوه ترازی که ایشون میگه به این سهولت نمیشه قبول کرد، به خاطر اینکه اگر یک جایی شما به دشمن عوض بدی باج حساب میشه، حرامه. یه جایی اگر بخوای عوض بدی سلطه حساب میشه، سلطه حرامه. به این سهولت نیست الان نحوه ترازی. اینا رو دارم میگم که تو ذهنتون بمونه که حالا ما برسیم ببینیم هدنه این گونه ای ما عدم الچاره هم معنا داره یا نه. فعلا تو ذهنتون مسئله بشونه. بحث هدنه بحث بسیار طویل و زیلیه و امروز ما بهش مبتلاییم. یعنی دو طرف خط وایسادیم، یه دست اصحاب الهدنه، این قدم دایره هدنه رو باز میبینن. خب خدا رحمت کنه ما کاشف الغطا الان نحوه ترازی. خب آقا الان نحوه ترازی یعنی ما بپذیریم که مثلا یه منطقه یک کشور رو بدیم راضی به ترک نبرد بشه، این نحوه ترازیه دیگه. بله. بعد ایشون فرد خب حالا مرحوم شیخ فرمود یه جائزه، علامه هم همین رو فرمود، مرحوم محقق هم فرض عرض کردم، همه همون تعریف رو رفتن جلو. تنها کسی که اومد مراد از جواز رو بیان کرد مرحوم کاشف الغطا بود. فرمود و هیه جایزه، این جایز است و قد تجب. پس معلومه شه مراد از این جایز جوازه به معنی اعمه، که آقا جون میگم جایزه یعنی حرام نی، پس ممکنه واجب باشه. خب حالا اینو مرحوم کاشف الغطا فرمود، اما المعاصرین من الفقها کلهم سلکوا هذا التعریف، همه همین تعریف اخیر رو گرفتن. یعنی از زمان مرحوم کاشف الغطا تعریف چی شد؟ همه عوض شد، اومد این تعریف شد. و این اختلافو فی بعض الاحکام لکن الظاهر من الجمیع ان المهادنه عقد. مهادنه چیه؟ عقده. لإيقاف الحرب مع العوض اولا معه في مدة معينة محدودة. حالا محدوده به اقل من الاربعة اشهر او اکثر سنه او اکثر عشره او اکثر. اینایی که براتون گفتم اینا همه هر کدوم قول یکی از فقها هاست که گفته. یکی گفته آقا کمتر از 4 ماه هدنه گفته نمیشه، باید بیشتر از 4 ماه باشه. حالا بیشتر، یکی گفته تا 1 سال بیشتر حق نداری، یکی گفته تا 10 سال، یکی گفته 50 سال، یکی گفته حد القدره. یعنی چی؟ یعنی گفته آقا ما قرارداد می نویسیم که فعلا جنگ پایان تا زمانی که من بتونم غیر از این باشم. اونجا قرارداد می نویسیم اوردن اینو. بله اول قدره. ولیکن از آکان رجاع الفتح فیه اکثر من مافل هم. خب گفته هدنه جائز است. حالا این مال قدره اولا مال قدره رو یه جور دیگه هم بعضی ها گفتن، من براتون بگم. گفته هدنه جایزه، اما به شرط اینکه شما قدرت بر عملیات نداشته باشی. بعضی ها اومدن بر هدنه شرط گذاشتن، یه دهی گفتن آقا هدنه جایزه، حالا میخوای توان ادامه جنگ داشته باشی، میخوای توان نداشته باشی، هدنه هدنه است. بعضی ها گفتن نه، هدنه زمانی است که شما نمیتونی جنگ رو ادامه بدی. پس چی شو؟ ها اینا اومدن شرط کردن مع عدم القدره، گفتن هدنه زمانی جایزه که نتونی، یا نه اول قدره، گفتن آقا اگر بتونیم میتونی، اما شرط گذاشتن. لکن اذا کان رجاء الفتح فیه اکثر من ما فی الحق، گفتن آقا شما میتونی جنگ رو ادامه بدی، اما نگاه میکنی میبینی اگه الان آتش بس بدی، آتش بسه تو رو به پیروزی زودتر نزدیک میکنه تا جنگ رو ادامه بدی. گفته در این صورت هدنه جایزه. خب اینا حرفاییست که گفته شده. تا اینجا هدنه اصطلاحی معلوم شد؟ اصلا اینا همه شیعه و سنی نه گفتن الهدنه امرها به ید الامام، فقط امام میتونه، او نائبهی یا نائبه او. سنی ها اول چرچ امام میدونن، عمر رو امام میدونن، عثمان رو امام میدونن، علی رو امام میدونن. ما هم امام رو امام میدونیم، منتها میگیم امام کانه علال قدره او غیرها. اونا فقط امام کسی رو میدونن که علال قدره باشه. ما با اونا یه فرق دیگه داریم، ما امام را منصوب من النبی میدونیم، اینا میگن الامام منصوب مننا. ولی امام امامه، امام جماعت یعنی کی؟ یعنی کسی که اونجلو وایساده ما بهش اقتدا کردیم. امام الحکومت یعنی کی؟ یعنی کسی که در رأس حکومت وایساده همه ازش تبعیت میکنیم. ما میگیم امام الحکومت کسی است که خدا گفته باشه، اونا میگن نه امام الامه کسی است که خدا امت انتخاب کرده باشه که امام میشه ولیه. امر همه اجماع دارن امر الهدنه به ید الامام. خب حالا تا اینجا معلوم شد که هدنه یعنی قراردادی بین ما و بین کفار. خب حالا یک سؤال، این کلمه هدنه که در این روایات به کار رفته بود، کلمه هدنه که در این روایات، این هدنه اگر به معنای قرارداد باشه بین ائمه و کدومی که از طرف مقابل ها بسته شده بوده؟ آیا امام صادق چی؟ امام باقر چی؟ امام عسکری چی؟ اگه هدنه به معنای قرار داده بین کدومی که اینا بسته شده بوده؟ آقا هدنه رو داریم تعریف میکنیم، هدنه یعنی قرار. آقا بسته شده باشه که ما اعتراض نداریم، ما میخوام بگیم این هدنه ای که اون روایات بوده اگه به معنای قرار داده، این قرار داده بین کدومشون بسته شده بود؟ ما قرارداد به معنی هدنه ای معنی قرارداد، ما دو تا سراغ داریم از ائمه. یکی علی ابن ابی طالب علیه السلام، یکی امام حسن. علی ابن ابی طالب علیه السلام قرارداد که ننوشت، که چی رو پذیرفتن؟ حکمیت رو پذیرفتن. خب حکمیت وقتی پذیرفتیم جنگ تعطیل شد دیگه، ما نام اینو میذاریم حکمه. حالا نوشتن لازم نی، همین بیان هم که بکنی ها. خب اون حکمه ای که حضرت داشت شرایطی گوشته بود که چی؟ حکمین علا کتاب الله حکم کنن، ولی اگر علا کتاب الله حکم نکنن آزهی باطلن. خب آقا این اومد جلو تا رسید به کجا؟ تا رسید به بیان. در بیان همه میدونن که امر آس چیکار کرد؟ علا غیر حکم الله گفت. چطور؟ چون علا حکم الله یعنی شما بر اساس اونی که قرار گذاشتی بیای حکم کنی دیگه. حالا غیر از اون که اون چیزی که میخواستم بگن خلاف حکم الله بود، اما همونی هم که قرار گذاشته بود نگفت. اولا این که ابو موسی قبول کرد که بیاد علی علیه السلام رو خلع کنه، این خلاف کتاب الله بود. هیچ. دو، امر عاص قبول کرد که این خلع کنه اونم خلع کنه. حالا امر عاص همینی هم که قبول کرد همینم هم مخالفت کرد. یعنی چی؟ یعنی به عهد خودش عمل نکرد. خیلی خوب، وقتی عمل نکرد یعنی اون حدنه از حالا به بعد چی شد؟ باطل شد. خب این که هیچی نموند که. اما امام حسن مجتبی علیه السلام، امام حسن مجتبی علیه السلام اون قراردادی که بسته بودن، اون قرارداد چی بود؟ این بود که جنگ تعطیل، تو الان حکومت میکنی اما دیگه جای خودت بچه تو نمیذاری. خیلی خوب، اگر آقای معاویه بیاد بچهش رو جای خودش بذاره، این قرار داده میشه چی؟ میشه هوا. خب این کاری کرد یا نه؟ ها؟ یعنی خلاف عمل کرد یا نه؟ خیلی خوب، پس اون حدنه هم چی شد؟ دفع هوا تمام شد، اون دیگه باقی نیست دیگه، تو خلاف عمل کرد. خب حالا وقتی که خلاف عمل کرد، این دوتا که تمام شد، اینا که هیچی، حالا دیگه ما چه قرار دادی داریم؟ کجا داریم؟ در زمان امام حسن، امام حسین علیه السلام چه حدنه‌ای داریم؟ اوکی. حالا امام حسین علیه السلام میفرمودن که من به همون به اون قرار داده پایبندم. خب اون که اومد یزید معرفی کرد که، پس معلوم میشه که این کلمه یه حدنه ای که گفته میشه. حالا بیام زمان علی ابن حسین، ایشون چه قرار دادی بسته بوده با اوشام از که هم دارم که مروان، آقا امام باقر علیه السلام چه قرار دادی با هشام ابن عبدالملک بستن، آقا امام صادق چه قرار دادی با منصور دوانیقی داره؟ اصلا مگه امام هفتم علیه السلام تو زندان نیفتادن؟ این زندان با حدنه، حدنه قرار داری. امام رضا علیه السلام قرار دادی نمستن؟ نه اصلا هیچ قرار دادی نمست. به امام رضا علیه السلام اون گفتش که آقا بیا ولیهدی ها قبول بکنی، امام رضا ولیهدی ها قبول کنی، که حدنه نیست که. پس حدنه ای که در این روایات هست، خب میدونم، پس این کلمات حدنه ای که ما در زمان حدنه هستیم یعنی چی؟
اگر امام مسلم حدنه کرد برای ما فرصده با حدنه باشیم
یا نه؟ امامون بله، اصلا در زمان امام حسین علیه السلام حضرت علیه معاویه اقدامی نکرده.
امام
نه امام حسن هم بیعت نکرده. نه نه امام حسن همون اول کرد، یعنی با معاویه امام حسن بیعت نکرد، ترک نبرد کرده، نگفت انت امیر المؤمنین، اینو که نگفت. فتلخصم مما ذکرنا، این که حدنهی که در این روایات هست هیچ ارتباطی با حدنهی که در فقه به عنوان قرارداد آمده هیچ ارتباطی با او نداره. آره از اینو میخوام بگیم، این حدنه به معنای قرارداد با دشمن و ترک نبرد نیست، اینا رو نمیتونیم دلیل بیاریم از برای قرارداد با دشمن. پس مراد از این حدنه چیه؟ حضرات دنبال چی بودن؟ این کلمه چیه؟ یه مطلب اینجا عرض بکنیم، این حدنه ایک در فقه هست به معنای قرارداد. وقتی فقه رو نگاه میکنیم اینیم اصلش مال عامه هست، فقه اونا آمده. این به ببینید هدن در روایات ربطی به این نداره. هدن به معنای فقهی از زمان شیخ طوسی آمده، سیر مرتضی هم در بیانات خودش بود، ولی قبل از اون در لسان فقه اهل سنت هست. اینجا رو دقت کنی، هدنه به معنای ترک قتال که ناشی از عقده در مدونه مالک ابن انس هست، مالک رئیس مالکی ها، تو اون آمده. در کتاب الام ابن ادریس شافعی او آمده. میان در حنفی ها، در حنفی ها اولین کتاب مدونشون رو سرخسیه، اونم کتابش به نام مبسوطه و این سرخسی همزمان هست با شیخ طوسی. شیخ طوسی کتاب مبسوط داره، اونم کتاب مبسوط داره. در کوسج این فقیه حنبلی هاست، در کتابی داره به نام مسائل الامام احمد ابن حنبل، در کتاب او هم آمد. از اون طرف کلمه مهادنه، مهادنه در کتاب از کان خودم شما که کلوازی یه منطقه ایست توی عراق، این حنبلی آورده، این با شیخ طوسی معاصره به نام هدایه. شافعی در اون مورده، مالکی در کتاب ابن عبدالبر کتابی داره منم کافیه، کافی مال ابن عبدالبر، این همزمان هست با قرن چهارم. و قندوزی حنفی در کتاب تجرید، اونا هم مهادنه رو آوردن هم هدنه. خب پس تا اینجا به این نتیجه رسیدیم این کلمه هدنه که در روایات ما هست این به معنای عقد نیست. هدنه ای که در فقه به کار رفته به معنای عقده و او ارتباطی با این روایات نداره. پس باید بریم ببینیم هدنه در فقه از کجا آمده، هدنه در این روایات به چه معناست، که فردا شب هدنه در روایات رو ان شاءالله توضیح خواهیم داد.